بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث در حجیت قطع بود که عرض کردیم. حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت. در منجزیت که دو تا قضیه بود مطرح کردیم. منجزیت عرض کردیم که لازمه ذاتی قطع، این یه قضیه، و عرضم کردیم که این منجزیت لازمه ذاتی قطع، منظور لازمه ذاتی قطع به تکلیف مولاست. در واقع منجزیت از شؤونات و حالات مولاست، نه قطع به ما هو و قطع. ولذا قطع به هر چیزی منجزیت نداره، قطع به تکلیف هر کسی منجزیت نداره. قطع به تکلیف مولاست که منجزیت و وجوب امتثال داره. ولذا عرض کردم قضیه اینطوری میشه، یه موضوع یه محمول. موضوع شد قطع به تکلیف مولا، یعنی من یجب امتثاله، یعنی کسی که امتثالش واجبه، امتثال نکردنش استحقاق عقاب میاره. پس قطع به تکلیف مولا یجب امتثاله، یعنی همون منجزیت، منجزیت دارد، وجوب امتثال دارد. خب این وجوب امتثال که میگیم در محمول، در موضوع پیشاپیش فرض شده، چون گفتیم که قطع به تکلیف مولا، مولا یعنی کسی که وجوب امتثال دارد. این شد موضوع. قطع به تکلیف مولا، موضوع اینه دیگه، قطع به تکلیف من یجب امتثالو، یجب امتثالو، این یجب امتثالو در موضوع فرض شده و اخذ شده، شرط شده، و در واقع وجوب امتثال از حالات همون من یجب امتثالو که مولا باشه هست، نه قطع به ما هو و قطع. و دیگه این که این منجزیت قابل سلب از قطع نبود که این استدلالش رو بیان کردیم. رسیدیم به جنبه دوم حجیت که معذریت قطع باشه. معذریت قطع در جاییست که ما یقین به عدم تکلیف داریم، ولی در واقع تکلیف باشد ما معذور هستیم. حالا بچش چیه؟ چرا ما در اونجایی که قطع به عدم تکلیف داریم معذوریم؟ اینجا میفهمیم برای جواب به این پرسش باید به محدوده حق اطاعتی که مولا به گردن ما داره توجه بکنیم. آیا این حقی که داره نسبت به تکالیفی است که بر ما منکشف بشه؟ فقط محدود به این موارده، یه انکشافی حاصل بشه، حالا چه 100% که اسمش قطعه، چه 70-80% که اسمش ظن به تکلیفه، چه به صورت 50% که همون احتمال و شک در تکلیفه. بالاخره احتمال تکلیفی در کار باشه، یه انکشافی حتی اقلی وجود داشته باشه. خب اینجا اگر حق الطاعه رو محدود به این موارد بدانیم، طبیعتاً در قطع به عدم تکلیف هیچ گونه انکشافی از تکلیف نیست و حقی به گردن ما مولا ندارد. خب اصلاً ما وقتی که قطع به عدم تکلیف داریم محرکی نداریم، اصلاً احتمال تکلیف هم ذره‌ای نمی‌دهیم که محرکی وجود داشته باشه به سوی اون تکلیف. خب در جایی که اصلاً محرکی در کار نیست، چطور مولا به گردن ما حق داشته باشه؟ عقلی نمیفهمه که مولا در اینجا حقی به گردن ما نداره. وقتی حقی نیست، ما حقی رو ضایع نکردیم، دیگه چطور استحقاق عقاب و تنجیز بر ما ثابت بشه؟ پس این باز برمیگرده به تشخیص، این که ما به عقلمون مراجعه کنیم، محدوده حق تعالی رو مشخص کنیم. عرض کردیم محدود به تکالیفی است که انکشافی از اون تکالیف بر ما حاصل بشود، و در قطع به عدم تکلیف هیچ گونه انکشافی نیست، پس حقی نیست، حقی نبود، استحقاق عقابی هم نیست. اما تجری، ما یه آسی داریم، یه متجری. آسی به کی میگن؟ کسی که قطع به تکلیف داره، یقین داره این عمل واجبه و در واقع هم عمل واجبه و این مخالفت میکنه، اینو میگن آسی. عاصی کسی است که از تکلیف خبر داره، در واقع هم تکلیف هست و انجام نمیدهد. متجری کسی است که یقین به تکلیف داره و مخالفت هم میکنه، اما در واقع تکلیفی نیست. این اصطلاح هم بهش میگن متجری. حالا سوالی که اینجا مطرحه اینه که آیا متجری مثل عاصی مستحق عقاب هست یا نه؟ اینجا اختلاف. مصنف میفرمان که ما در مشخص کردن این قضیه باید به محدوده حق الطاعه مراجعه کنیم که عقل، این حقی که مولا به گردن ما داره، حق اطاعت، چه مقدار دایره این حق چه مقداره؟ آیا محدود به تکالیفی است که بر ما منکشف بشه و این انکشاف مطابق با واقع هم باشه؟ بیایم بگیم که مولا به گردن ما حق اطاعت دارد، در محدوده تکالیفی که اولا بر ما منکشف بشه، ثانیا این انکشاف مصیبه به واقع باشه، مطابق با واقع باشه. این یک. دو، بگیم که نه، حقی که مولا به گردن ما داره، این حق شامل انکشاف تکلیفه. هر جا انکشاف تکلیفی برای ما حاصل بشه، مولا به گردن ما حق دارد، ولو مطابق با واقع نباشه، ولو در واقع تکلیفی نباشد. هر آنچه که به نظر ما تکلیف است، برای ما منکشف شده که تکلیفه. حالا در عالم واقع همچه تکلیفی باشد یا نباشد، پس به صرف انکشاف تکلیف مولا به گردن ما حق پیدا میکنه. اینم دو. مصنف میفهمن که صحیح به نظر ما دومیه، یعنی همین که تکلیفی بر ما منکشف بشه، همین که مثلا ما احتمال تکلیف بدیم، میخواد در واقع تکلیفی باشه میخواد نباشه، مولا به گردن ما حق پیدا میکنه. عقل میگه مولا به گردن تو اینجا حق داره. خب حالا که حق داره، اگر کسی این مراعات این حق رو نکنه، حرمت مولا رو شکست و مستحق عقابه. کسی که حد که حرمت مولا رو میکنه مستحق عقابه. حالا میخواد در واقع تکلیفی باشد میخواد نباشد. پس به نظر مصنف متجری مثل عاصی حق مولا را ضایع کرده، چون این انکشاف تکلیف براش انجام شده، ولذا حق به گردنش آمده. ولذا میگیم موضوع اینه، به صرف انکشاف تکلیف واجب اون اطاعت کنی، یجب اطاعتها، اطاعت اون تکالیف منکشفه، ولو مصیبه به واقع نباشد. از التکالیف المنکشفه عقل میگه تجب اطاعتها، این وجوب اطاعت، این حق الطاعه، موضوعش تکالیف منکشفه است، چه مطابق با واقع باشد اون تکالیف چه نباشد. این باشه خود دایره، پس دایره حق الطاعه وسیع میشه و عاصی هم متجری هم مثل عاصی عقاب خواهد داشت. اما بحث بعدی علم اجمالی. ما یه علم تفصیلی داریم، یه علم اجمالی. در علم تفصیلی مثل که شما علم داری به وجوب نماز صبح، یعنی علم به یک چیزیست معین و مشخص، تردیدی در کار نیست، شکی در کار نیست، میدانم نماز صبح وجوب بهش تعلق گرفته. اما در علم اجمالی، علم تعلق میگیره به احد الشیئین، علم تعلق میگیره به یک کلی. مثل که من میدانم انسانی در اینجا هست، اما من صادقشو نمیدونم، زید یا عمر. میدانم یکی از این دو نماز وجوب بهش تعلق گرفته، یعنی نمازی میدونم واجبه، اما اون نماز مصداقش نمیدونم، ظهر یا جمعه است. پس در علم اجمالی ما یک علم داریم، یک اجمال. علم به جامع تعلق گرفته، همون احد و هما یا همون انسان، حالا جامعه انسان جامعه حقیقیه، احد و هما جامعه انتزاییه، یک کلی. علم به جامعه تعلق گرفته، پس جامعه بر ما معلومه، شکی در جامعه نداریم. من میدانم انسانی اینجا هست، من میدانم احد و هما واجبه. و یه اجمال داریم، پس علم اجمالی، اون اجمال یعنی شک، و این شک هم تعلق گرفته به اون اطراف و مصادیق، و مثلا شما که میگی من علم دارم انسانی در این خانه است، اما مصداقش زیده نمیدونم، امره نمیدونم، شک در مصادیق این جامعه. اون مصادیق این جامعه که مشکوکه بهش میگن اطراف علم اجمالی. پس یک جامعه داریم، یک اطراف. حالا اطراف حداقل دو تا سه تا میتونه باشه، چهار تا باشه، بالاخره به تعداد اون اطراف که شما مردد بینشون هستی که جامعه صادقه بر کدامه. خب پس یه علم داریم، به تعداد اطراف شک داریم. حالا بریم سراغ منجزیت این علم و این شکوک. در خصوص علم میفرمایند که منجز استحقاق عقاب میاره به گردن ما نسبت به جامعه، چون علم به جامعه خورده، معلوم ما جامعه و هر علمی نسبت به معلوم خودش منجزیت میاره دیگه، پس این مشکلی نداره. جامعه به گردن ما اومده، ما نباید مخالفت با این جامعه کنیم. اما نسبت به اطراف، مثلا خصوص ظهر شک دارم وجود بهش خورده یا نه، خصوص جمعه شک دارم. خب دو تا شک من اینجا دارم. به نظر مصنف شکم مثل علم منجزیت دارد. ما عرض کردیم قبلا که ظن و شک مثل قطع منجزیت دارد، به نظر مصنف که مسلک حق الطائعه. خب اما فرقی هم با هم داشتن. فرق عرض کردیم منجزیت احتمال با منجزیت قطع در اینه که منجزیت احتمال معلق مشروطه به این که مولا ترخیص نده، یعنی مولا میتونه ترخیص بده، آزادی بده. اما منجزیت قطع قبلا عرض کردیم مطلقه، معلق و مشروط به عدم ترخیص مولا نیست. اینو قبلا فرق منجزیت ها رو عرض کردیم. حالا در اطراف علم اجمالی آیا مولا میتونه ترخیص بده یا نه؟ عرض کردیم که خب در خصوص مثلا طرف اول من شک دارم. خب در طرف اول وقتی شک داشتم عقل میگفت شک منجزیت داره به شرط اینکه شارع ترخیص ندهد. خب شارع میتونه ترخیص بدهد. حالا شارع اومد در طرف اول ترخیص داد، گفت مثلا نماز ظهر نمیخوام بخونی، آزاد باش. خب این شک رو منجزیتش برداشت، منجزیت شک در طرف دوم باقیه و منجزیت علمم باقیه. حالا اگه در طرف دوم اومد منجزیت برداشت، طرف اول منجزیتش باقیه که شک باشه، علم منجزیتش باقیه، به اعتبار اینکه در شک گفتیم منجزیت معلقه. پس میشه در خصوص اون، در خصوص این طرف. اما سوالی که مطرح میشه آیا در تمام اطراف علم اجمالی به اعتباری که ما شک داریم، شک هم گفتید منجزیتش معلقه و مشروطه به اینکه مولا ترخیص نده، حالا میتونه ترخیص بده در جمعی اطراف علم اجمالی یا خیر؟ بعضی گفتن که نه، نمیتواند، اصلا ممکن نیست. چرا؟ چون اگر مولا در جمعی اطراف علم اجمالی که ما شک داریم در تک تکشون ترخیص و اباحه بدهد، تمام اطراف ما ترک کنیم و جامعه هم ترک میشه. و ما که نسبت به جامعه علم داریم در علم اجمالی و مخالفت با علم ممکن نیست. چرا؟ چون عرض کردیم منجزیت علم مطلقه، مشروط به عدم ترخیص مولا نیست، اصلا مولا نمیتونه ترخیص بده، قبلا بحثشو کردیم. اما مصنف میفرماین که اینو میشه جواب داد. جوابش اینه که اون در علم تفصیلی بود که هیچ گونه شکی نبود. با وجود علم تفصیلی به وجوب نماز یومیه، مولا بخواد ترخیص و اباحه واقعی بده، تضاد بین دو حکم واقعی میشه. وجوب حکم واقعی رو یقین داری، از اون ور اباحه واقعی هم بده. اباحه ظاهری بده، شما که اصلا شکی نداری اباحه ظاهری بده. که اون در علم تفصیلی بود. اما در علم اجمالی ما علم داریم، اما شک هم در کنارش داریم. علم است و اجمال. و عرض کردیم که در شک امکان این که مولا بیاد ترخیص بده هست، منجزیتشون معلقه، ولذا زمینه اباحه ظاهری در علم اجمالی وجود داره. ولذا به اعتبار اینکه شما در خصوص ظهر وجوب شک داری، مولا می تواند بیاد بگه چون شک داری به ظاهر آزاد باش، ترخیص و اباحه ظاهری بده که همون حکم ظاهریه. در خصوص طرف دیگه که جمعه باشه هم بیاد بگه در وجوب خصوص این جمعه شک داری، بیاد اباحه ظاهری بده. و حکم ظاهری هم در موضوع شک در حکم واقعی اخذ شده دیگه، در ظهر در حکم واقعی شک داری، در جمعه حکم واقعی شک داری، موضوع فراهمه. پس در هر دو طرف مولا میتواند اباحه ظاهری بدهد. البته دقت کنید این بحث ثبوتیه، عرض کردیم مولا میتواند به اعتبار که در علم اجمالی خالص علم نیست، علم است به علاوه شک، علم به جامعه خورده، شک به اطراف، به اعتبار این شک ها میتونه ترخیص بده. پس مولا میتواند در جمعی اطراف علم اجمالی ترخیص ظاهری بدهد. اما از نظر اثباتی که آیا این کار کرده یا نه، این بحث دیگری است که در اصول عملیه خواهیم گفت که این بستگی داره ببینیم ادله اصول عملیه مثل رفع ما لا یعلمون، مثل کل شیء لک حلال، آیا این اطلاقشون شامل تمام اطراف علم اجمالی میتونه بشه نمیتونه، این بحثی است که میفرمایند در آینده مطرح خواهد شد. خب بحث بعدیمون قطع طریقی و قطع موضوعی است. خب قطع طریقی و موضوعی چیه؟ با یه مثال اینو بیان میکنیم. یک موقع است مولا میاد حرمتی رو مثلا تعلق میده به شرب الخمر، کاری ندارد به این که مکلف علم به این خمریت داره یا نداره، علم به این حرمت داره یا نداره، با صرف نظر از علم و جهل مکلف مولا میاد حکمی رو تعلق میدهد به ذات شرب الخمر، یعنی حکم حرمت جعل شد بر ذات شرب الخمر، از شرب الخمر حرامون. خب اما گاهی مولا میاد نه، در موضوع حکمش علم مکلف رو اخذ میکنه، میگه که معلوم الخمریه حرامون، نمیاد ذات خمر رو حرام کنه ها، میاد میگه معلوم الخمریه، اگر تو علم پیدا کنی این خمر است من حرام کردم. این حرمت حکم موضوعش علم به علاوه خمر، یعنی معلوم الخمریه. خب علم منو در موضوع حکمش اخذ کرده، وقتی علم و مکلف رو در موضوع اخذ کرده یعنی حکم دایر مدار علم و مکلفه، چون میدونیم که حکم دایر مدار موضوعه دیگه، موضوع به منزله سبب بر حکمه دیگه، تا موضوع نباشه حکم اصلا وجود نداره. ولذا وقتی در موضوعش علم منو اخذ کرد یعنی علم من باعث پیدایش حکمه، چون علم من به خمریت وقتی پیدا شد موضوع تشکیل میشه، موضوع به وجود میاد، موضوع به وجود آمد تازه حکم متولد میشه. خب اگر علم مکلف رو مولا در موضوع حکمش اخذ کنه، مثلا بیاد بگه معلوم الخمریه حرامون، اینجا بهش میگیم قطع موضوعی، علم موضوعی، قطع موضوعی، قطعی است که شارع مقدس میاد علم مکلف رو در موضوع حکمش اخذ میکنه. خب حالا این دوتا قطعی که داریم، قطع طریقی، قطع موضوعی. در قطع طریقی عرض کردیم که مولا قطع ما رو در موضوع حکمش اخذ نمیکنه، قطع ما فقط طریقی است برای کشف موضوع و کشف حکم، فقط نقش کاشفیت داره، قطع ما فقط نشون دهنده موضوع و حکم و خود حکمه. مولا یه موضوع رو در نظر گرفته، حکم رو برش جعل کرده، این قطع ما فقط اونا رو به ما نشون میده. مولا اینا رو حالا از این قطع طریقی و قطع موضوعی کدومش منجزیت داره؟ آیا هر دو منجزیت داره؟ اگه سوالی مطرح شد جواب چیه؟ جواب اینه که قطع طریقی منجزیت داره اما قطع موضوعی منجزیت نداره. قطع موضوعی به ما هو و هوا منجزیت و استحقاق عقاب نمیاره. خب در قطع طریقی چرا؟ به خاطر اینکه در قطع طریقی قطع نقش فقط کاشفیت از حکم و موضوع و حکم داره. یعنی چی؟ یعنی مولا یه حکمی به نام حرمت را بر ذات خمر قرار داده. حالا من خبر ندارم و علم منم که هیچ نقشی نداره، علم من فقط کاشف نشون دهنده است. خب اینجا مولا یه موضوعی داره به نام خمر، یه حکمی داره به نام حرمت. حالا من علم پیدا میکنم، قطع پیدا میکنم، این مایه خمر است، یعنی این میشه قطع به موضوع، یعنی موضوع بر من منکشف میشه. بعد قطع پیدا میکنم که این موضوع حکم حرمت برای شارع جعل کرده. این علم قطع دوم من کشف از حکم کرد، یعنی حکم شارع جعل کرده بود، بود، حالا این با قطع من اونو کشفش کردم. بعد از این که من قطع به موضوع پیدا کردم، یه صغرا تشکیل میشه، میگم هازا خمرون، من میدونم این خمره. بعد یه قطعی پیدا کردم به حکم، قطع پیدا کردم که حکم حرمت بر خمر جعل شده. بعد یه کبرا تشکیل میشه، میگم هر خمری حرمت دارد، چون علم به حرمت پیدا کردم، میگم خب خمر حرمت دارد، نتیجه میگیرم که فهازا حرمت دارد، این مایه حرمت دارد. خب اینجاست که این قطع بهش میگن طریقی، کاشف از موضوعه، کاشف از حرمته. این قطع منم نبود، اون حرمته بود، فقط من کشفش کردم. اینجا وقتی خبردار شدم از حکم حرمت که جعل شده بر خمر، دیگه من نسبت به این حرمت استحقاق عقاب بگردنم اومده، مخالفت کنم عقاب داره. اما در قطع موضوعی نه، مولد حکمه، موجد حکمه. مثلا شاره فرموده معلوم الخمریه حرام، کسی که علم پیدا کنه به خمر، خمریت شیئی، اونو من حرام کردم. خب امروز من علم پیدا کردم این مایه خمره، علم من خورده به خمر، علم پیدا کردم این خمره. خب تازه موضوع تشکیل شد و حرمت متولد شد. ای بسا ممکنه من از اون حرمت اصلا خبر نداشته باشم، من الان فقط میدانم که این خمره. فرضاً بگید شاعر فرموده هر که بداند چیزی خمره، من اونو حرام کردم، معلوم الخمری حرامه. خب امروز من علم دارم این مایه خمره. خب وقتی امروز موضوع تشکیل شد، حرمت الان ایجاد شد. خب من از این حرمت خبر ندارم که استحقاق عقاب بگردنم بیاد، مگر اینکه مثلا فردا با ادله‌ای یقین دیگری پیدا کنم، قطع دیگری پیدا کنم، برای اینکه معلوم الخمریه حکم حرمت دارد. خب فردا که این قطع برام حاصل شد که معلوم الخمریه رو شاره حرمت بهش داده، اون قطع فردای من کشف از حرمت کرد، حرمتی که از دیروز متولد شده. من که دیروز یقین به خمریت پیدا کردم، معلوم الخمریه درست شد، موضوع درست شد، حکمم درست میشه. پس از دیروز این حرمت بود، من خبر نداشتم. فرداش که این قطع پیدا میکنم، اون قطع کشف از حرمت میکنه، اون قطع دوم میشه قطع طریقی که کاشف از حرمتی است که از دیروز به وجود اومده. خب پس ما دو نوع قطع پیدا کردیم، گاهی قطع طریقی داریم، قطع طریقی کاشف از موضوع و کاشف از حکم، حکم کشف شد منجزیت میاد، قطع موضوعی مولد حکمه. البته گاهی میفرمایند که یه قطعی میتونه به لحاظ یه حکمی طریقی باشه، به لحاظ حکمی دیگه موضوعی باشه. مثلا مولا فرموده که الخمرو حرامون، یک یه موضوع داریم، خمر یا حرامون، خمر رو اومده فرموده حرامه. خب حالا یه خطاب دیگه هم اومده فرموده که مقتوع الخمریه یحرم بیعه. پس این دوتا خطاب دقت کنید، الخمرو حرامون، حرمت رو داده به خمر، قطع من و شما رو در موضوع حکمش اخذ نکرده، گفته الخمرو حرامون. بعد خطاب دوم اومده فرموده که مقتوع الخمریه، کسی که یقین به خمریت چیزی پیدا میکنه، یحرم بیعه، این حکم دوم حرمت بیعه. حکم اول حرمت تعلق گرفته به خمر، حکم دوم حرمت بیعه تعلق گرفته به مقطوع الخمریه. خب حالا این دوتا خطاب در نظر بگیرید. حالا من قطع پیدا میکنم این مایه خمر است، این قطع من کشف کرد از خمریت شی، این خمریت رو بر من منکشف کرد این قطع من. خب وقتی که منکشف کرد، در واقع موضوع اون خطاب اول که ذات خمر بود بر من منکشف شد، اون حرامون بر این موضوع تعلق گرفته بود، این خمر. این قطع من نسبت به الخمر و حرامون خب طریقیه. اما وقتی که من یقین پیدا کردم این خمره، این شد مقتوع الخمریه. خب این مقتوع الخمریه موضوع بر حرمت بیعه. پس این قطع به خمریت نسبت به الخمر و حرامون میشه قطع طریقی، چون قطع من طریقی به سوی موضوع اون خطاب اول شد. نسبت به موضوع خطاب دوم میشه قطع موضوعی، چون من تا یقین پیدا کردم به خمریت، مقتوع الخمریه درست شد. مقتوع الخمریه درست شد، حرمت بی متولد میشه. پس قطع به خمریت قطع طریقی است نسبت به موضوع خطاب اول، قطع موضوعی است، قطع طریقی نسبت به خطاب اول، قطع موضوعی است نسبت به خطاب دوم. میتونیم به شکل دیگه هم مثالو بگیم، مثال به شکل دیگه ای. اینجا قطع طریقی رو نسبت به موضوع مثال زدیم، میخوام مثال بزنم به حکم. خطاب اول فرموده الخمر و حرامون، خطاب دوم فرموده من قطع، مثال دیگه است، من قطع به حرمت الخمر یحرم بیعه. خب پس دوتا خطاب، الخمر و حرامون. خطاب دوم، کسی که قطع به حرمت خمر پیدا کنه یحرم بیعه. حالا من یه یقینی پیدا می کنم به حرمت خمر، این قطع طریقی میشه مثل صورت خطاب اول، منتها این قطع من کاشف از حکم خطاب اوله. اون مثالی که در کتاب زده بود کاشف از موضوعشه، چون در قطع وقتی مولا میگه الخمر حرامون، شما هم قطع طریقی به موضوعش باید پیدا کنی، هم قطع طریقی به حکمش. حالا به حکمش داری مثال میزنی به این شکل، من قطع پیدا کردم که در اسلام حرمت تعلق گرفته به ذات خمر، این قطع من کشف از این حرمت کرد، این قطع طریقی شد نسبت به حکم خطاب اول. در اون مثال در کتاب قطع طریقی بود نسبت به موضوع خطاب اول، اینجا قطع طریقی هست نسبت به حکم خطاب اول. پس این قطع من کشف از حرمت کرد. حالا که کشف از حرمت کرد، این حرمت خمر میشه بر من مقتوع یقینی. خب در خطاب دوم فرموده بود کسی که یقین به حرمت خمر پیدا کنه یحرم بیعه. خب منم که یقین به حرمت پیدا کردم، پس موضوع تشکیل شد برای حرمت بیعه. خب پس می شود یه قطعی نسبت به حکمی موضوعی باشد، طریقی باشد نسبت به حکمی موضوعی باشد. یه مثال دیگه خیلی ساده، مثلا مولا بیاد بگه من قطع به وجوب الحج فتجب الوصیه. خب این وجوب وصیت حکمه، موضوعش چیه؟ کسی که قطع به وجوب حج پیدا کنه. این علم من و قطع منو در موضوع وجوب وصیت مولا عکس کرده. کسی که قطع به وجوب حج پیدا کنه واجب وصیت کنه، تجب الوصیه. خب اینجا ما دو تا حکم داریم، یک وجوب حج، یک وجوب وصیت. شما وقتی قطع به وجوب حج پیدا میکنی، این قطع شما کشف از وجوب حج میکنه، چون وجوب در خطاب حج تعلق گرفته به حج و علم من و شما داره شخص نشده. پس من الان قطع به وجوب پیدا کردم، این قطع من نسبت به وجوب حج طریقیه، کشف از وجوب حج کرد. حالا همین قطع طریقی رو مولا، قطع طریقی من به وجوب حج رو مولا در موضوع وجوب وصیت اخذ کرده. بلازه فرموده کسی که قطع به وجوب حج پیدا کنه وجوب وصیت دارد. اون وجوب وصیت در موضوعش علم مکلف به وجوب حج اخذ شده. اما بحث بعدی، جواز اسناد به مولا. خب در اینجا قطع سه تا اثر داره. آثار قطع چند تا؟ سه تا. دو تاشو که خوندیم که عرض کردیم قطع حجیت داره. حجیت دو تا بُعد داشت، دو جنبه داشت، یکی منجزیت یکی معذریت. این منجزیت معذریت از آثار قطع دیگه. منجزیت هم عرض کردیم در جایی که شما یقین به وجود تکلیف داری، مثلا یقین به حرمت داری، یقین به وجوب یه عملی داری. خب اینجا طبیعتاً کسی مخالفت کنه استحقاق عقاب داره. خب اما معذریت کجا بود؟ معذریت میگه شما یقین داری وجوبی نیست، حرمتی نیست، یعنی یقین به عدم تکلیف داری. خب حالا شما اگر در اصل این یقین حرکت میکنی طبیعتاً دیگه یقین به عدم تکلیف داری. حالا اگه گیریم در واقع تکلیف بوده باشد، شما مخالفتش کردی دیگه، معذور هستی. این دوتا اثر قطعی که قبلا بررسی کردیم. اثر سومی که اینجا هست جواز الاسناده، یعنی وقتی شما یقین به تکلیف شارع پیدا کردی، حق داری برای جایزه این حکم به خدا نسبت بدی. بلذا التکلیف المقتوع یجوز اسناده الی المولا. التکلیف المقتوع میشه موضوع، تکلیفی که تو مقتوع برات، معلوم برات، یجوزه میشه حکم، جایزه به خدا اسناد بدی. خب این جواز اسناد هم پس میشه از آثار علم و قطع به حکم مولا. اما اگه نه کسی قطع نداشته باشه، مثلا شک در تکلیف داشته باشه، شک در وجوبی، حرمتی، ظن به وجوب داشته باشه، حالا اونو بخواد به خدا نسبت بده، اینو میگن تشریع. تشریع حرامه، اسناد به غیر علم حرامه. اما نه، اگه علم داشته باشی میتوانی حکم رو به خدا نسبت بدی. خب این سه اثر. اثر سوم که جواز اسناد باشه، اثر یعنی همون حکم، جواز اسناد هم حکمه دیگه. این اثر سوم جواز اسناد، او حکمه. حکم جواز اسناد، اثر جواز اسناد، قطع شما به حکم نسبت به این جواز اسناد موضوعیه. یعنی چی؟ یعنی در جواز اسناد در موضوعش علم مکلف اخذ شده. یعنی فرموده هر کسی قطع به حکمی پیدا کرد یجوزو، یعنی میتواند حکم به خدا نسبت بدهد. پس حکم جواز اسناد به چه موضوعی تعلق گرفته؟ موضوعی به نام معلوم الحکم. کسی که علم به حکم پیدا کنه، خب این علم و قطع در موضوع جواز اسناد اخذ شده، ولذا قطع نسبت به جواز اسناد موضوعیه. اما اون منجزیت و معذریت که قبلا بررسی کردیم، اون دوتا اثر قطع، قطع در قطع طریقیه. این به لحاظ اون دوتا اثر قطع ما طریقیه، منجزیت و معذریت باشه. اما خلاصه، تلخیص و مقارنه، مقایسه، مقایسه بین دوتا مسلک، دوتا مبنا. میفرمایین که مصنف میفرمایین که ما قبلا عرض کردیم که اگر ما در تکلیف مقتوع میگیم منجزیت هست، استحقاق عقاب هست، به اعتبار اینکه در قطع به تکلیف انکشاف هست، یعنی اینطور نیست که منجزیت مال قطع به ما هو و قطع باشه، بلکه منجزیت مال قطع به ما هو و انکشافه. یعنی اگه بگن که قطع درش چرا شما میگید منجزیت استحقاق عقاب هست، میگه چون منجزیت، چون انکشاف داره. یعنی این که منجزیت دایر مدار انکشافه، هر جا انکشاف تکلیفی بود منجزیت هم هست. حالا اون انکشاف میخواد به وسیله قطع باشه، به وسیله ظن باشه، یا به وسیله شک باشه. چون عرض کردیم در ظن و احتمالم انکشاف هست، انکشاف تکلیف، بالاخره احتمال تکلیف میدی، یه مختصری انکشاف حاصل شده، یه 50% احتمال تکلیف میدی، 50% هم خودش یه انکشافی است. منتها قطع انکشافش 100%، ظن مثلا 70-80%، شک مثلا 50%. و منجزیت هم دائر مدار انکشافه. پس قطع منجزیت داره، ظن و احتمال هم منجزیت داره. البته عرض کردیم فرقی که با هم دارن، در قطع منجزیتش قابل سلب نیست، در ظن و احتمال قابل سلب هست. خب این مسلک مصنفه، اما مسلک مشهور این نیست. مشهور میگن منجزیت لازمه ذاتی قطعه، یعنی منجزیت مال قطع به ما هو قطعه، یعنی هر جا قطع به تکلیف پیدا کنیم انکشاف 100% منجزیت و استحقاق عقاب هست. اما اگه ظن و احتمال و تکلیف رو بدیم منجزیت در کار نیست. چرا؟ چون اینا میگن که به ظن و احتمال بیان نمیگن، که عقلم میگه تا بیانی نسبت به تکلیف نباشد عقاب قوی هست. از این مسلک تعبیر میشه به مسلک قبح عقاب بلا بیان. بیان یعنی قطع، تا قطع نداری عقابی هم درست نیست، صحیح نیست، مولای حکیم شما رو عقاب نمی کنه. پس منجزیت دایره مدار قطع به ما هو قطعه. مصنف میگه نه، دایره مدار قطع به ما هو انکشافه. چون انکشاف داره، یعنی هر انکشافی درش منجزیت هست. این دوتا مسلک هست که فرقهایی داره که بالاخره آینده باش بیشتر آشنا میشید. مسلک خودمون رو میفرماییم مسلک حق الطاعه تعبیر میکنیم، مسلک مشهور رو بهش میگیم مسلک قبح عقاب بلا بیان. اما مبحث بعدی المنهج علی المسلکین. ما در روش استنباط احکام دو تا مسلک داریم، دو تا روش و دو تا مذهب داریم. روش استنباط احکام، یه روش، روش خودمون، روش مصنف که مسلک حق الطاعه رو قبول داره. ایشون روش استنباط احکامشون به این شکله، میفهمن که ما اصل اولی عقلی در مواردی که احتمال تکلیف رو میدیم اون منجزیت احتماله، یا به عبارت اخرى بگیم اصالت الاشتغال. منجزیت احتمال رو میتونیم بگیم اصالت الاشتغال، میتونیم بگیم اصالت الاحتیاط. از نظر عقلی اصل اولی میگن، یعنی اصل اولی عقلی، یعنی ما در ابتدا که برخورد میکنیم و احتمال تکلیف میدیم، عقل میگه باید احتیاط کنی، باید مراقب باشی، اگه احتمال وجوب میدی انجام بده، احتمال حرمت میدی ترک کن. این احتمال میگیم منجزیت داره، احتمال هم استحقاق عقاب میاره. پس ما در استنباط احکام قدم اول رو با احتیاط برمیداریم، در احتمال تکلیف میگیم باید احتیاط کرد، احتمال وجوب میدی باید انجام بدی. حالا از این اصل اولی عقلی که منجزیت احتمال باشه یا اصالت الاحتیاط عقلی باشه، در دو حالت ازش دست بر می‌داریم، یعنی از این حکم عقل اصل اولی دست بر می‌داریم. یک، در حالتی که یقین پیدا کنیم، مثلا دلیل قطعی بیاد بگه شما تکلیف نداری، واقعا تکلیفی نیست. خب دیگه وقتی دلیل قطعی داریم تکلیفی نیست، ما یقین به عدم تکلیف پیدا می‌کنیم دیگه، دیگه احتمال تکلیفی نیست تا منجزیت احتمال برقرار بشه. ولذا از منجزیت احتمال اینجا دست برمی‌داریم. حالا دلیل قطعی همیشه نمیگه تکلیف نداری، یا گاهی نه دلیل قطعی پیدا میکنیم تکلیف داریم، واقعا تکلیف هست. اونجا طبیعتاً اون منجزیت احتمال تشدید میشه دیگه. عقل میگفت من احتمال وجوب میدادم، عقل میگفت احتیاط کن، مثل واجب فرضون انجام بده، حالا دلیل قطعی هم بر وجوب پیدا کنه، اینجا هماهنگی میشه و تشدید میشه، منجزیت تشدید میشه. حالت دوم که از منجزیت احتمال دست بر می‌داریم، این که اماره‌ای که شار، دلیل ظنی بهش میگن اماره دیگه، مثل خبر واحد صفه، اماره‌ای که شارع حجت کرده فرموده بهش گوش بدید، یا اصل عملی که شارع حجت کرده، اینا بیان به ما بگن که شما تکلیف نداری، تکلیف واقعی اینجا نیست. اصل عملی میاد میگه نمیخواد احتیاط کنی، آزاد باش. خب اینجا هم از منجزیت احتمال که یک حکم عقلی دست بر می‌داریم. چرا؟ چون عرض کردیم که عقل میگه در ظن و احتمال تکلیف استحقاق عقاب هست، منجزیت هست، اما مشروطن، مشروط به اینکه شارع ترخیص نده. خب اماره رو شارع حجت کرده، اصل عملی رو شارع حجت کرده، اینو ترخیص هم دیگه، اینو میگن تو تکلیف نداری. پس اون حکم عقل که منجز، اصل اولی عقلی که منجزیت احتمالی معلق بود، مشروط بود که شارع اجازه نده، اینجا اجازه داد. در اینجا این نکته رو عرض کنیم، اماره و اصل اگه اومدن گفتن تکلیف داری، که همون منجزیت احتمال دوباره تاکید میشه. این بنابر مسلک مصنف که مسلک حق الطائعیه. اما مسلک مشهور در شیوه استنباط احکام فرق داره. اینا در قدم اول اصل اولی عقلی رو میگن قبح عقاب بلا بیان. تا تکلیف بر شما بیان نشه عقاب قبیحه، یعنی تا علم نداری، تا قطع به تکلیف نداری آزادی. یعنی چی؟ یعنی اگه احتمال تکلیف میدی، ظن در تکلیف داری، شما آزادی. اینو بهش میگن براءت عقلی، براءت عقلی. پس مسلک مشهور اینه، تا یقین به تکلیف نداری آزادی، بری هستی، آزادی. خب حالا از این اصل اولی که براءت عقلی عرض کردیم تعبیر میکنن، در دو حالت دست بر میداریم. حالت اول یقین به وجود تکلیف پیدا بشه، دلیل قطعی بیاد بگه اینجا تکلیف واقعی هست. خب شما دیگه بیان بر تکلیف داری دیگه، وقتی بیان بر تکلیف داری دیگه اون قبح عقاب مرتفع میشه، از بین میره. طبیعتاً از اون قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان که بهش میگن براءت عقلی باید دست برداریم. اما اگه دلیل قطعی بیاد بگه شما تکلیف نداری، که این در راستای هم قبح عقاب بلا بیان میشه دیگه، عقل میگفت آزادی، دلیل قطعی هم بیاد بگه تکلیف نداری دیگه، اون تاکید میشه، تشدید میشه دیگه. دو، وقتی که اماره که شارع حجتش کرده یا اصلی رو شارع حجت کرده، اینا میان میگن شما تکلیف واقعی داری. خب در اینجا اماره رو شارع حجت کرده، اصل عملی رو شارع حجت کرده، ولی اماره و اصل عملی که برای انسان علم نمیاره که. خب مشهور گفتن قبح عقاب بلا بیان، بلا بیان یعنی بلاغت، تا علم نداری آزادی. خب اینا که علم نمیارن، ولی با اینکه علم نمیارن، مشهور میگن که این اماره وقتی میگه تکلیف داری، اصل عملی وقتی میگه که احتیاط کن، واجب احتیاط کنی، خب اینا مقدم میشن بر اون قبح عقاب بلا بیان عقلی. یعنی عقل میگفت اگه بیان نداری آزادی، قبح عقاب بلا بیان، بدون بیان عقاب قبیحه. و عرض کردیم که بیان منظورشون قطعه، ولی اماره و اصل عملی بیاد بگه تکلیف داری، اینا باز با وجود این اماره و اصل عملی از این قبح عقاب بلا بیان دست برداشتن، با اینکه اینا قطع نیستن. خب حالا چرا دست برداشتن؟ این توجیهش میفرماین که انشاءالله آینده میخونید. اینجا بیان نکردن که اونا چطوری توجیه کردن از نظر فنی و علمی، که بالاخره اونا قاعدهشون اینه که تا بیان نباشه عقاب قبیحه، و اماره و اصل عملی که شارع حجت کرده اینا قطع نیستن، که اماره دلیل ظنیه، یقین آور که نیست. پس چرا به وسیله اماره و اصل عملی از اون قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان دست بر می‌دارید و به این اماره عمل می‌کنید، به این اصل عملی عمل می‌کنید؟ این توجیهی کردن که در جای خود بیان خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته تا آخرین.